ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه اول آبان 1397 خورشیدی برابر با 23 اکتبر 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاس از همکارم رضا جمالی و سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم شامل آمریکا و 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در اقدامی مشترک با دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد متهم به عضویت ارشد در طالبان و حمایت مالی از این شبکه را شامل تحریم کرد. این فهرست شامل 7 متهم به عضویت در رهبری طالبان به علاوه محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی، 2 عضو سپاه قدس، بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم و دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا این 2 عضو سپاه قدس را متهم به تقویت تروریسم در افغانستان و منطقه از راه ارتباط مالی با طالبان کرده است. این سومین اقدام این مرکز از این نوع از زمان احداث در بهار سال گذشته است. ایران هنوز به این اقدام واکنشی نشان نداده، اما در گذشته بارها اتهامات مشابه را رد کرده است. عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و آمریکا کشورهای تشکیل دهنده مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم هستند. در پی انتشار اخبار زد و نقیز درباره علت مرگ فرشید حکی، فعال حقوق بشر و محیط زیست، دادستان تهران اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده در محل حادثه جسد فاقد هر گونه آثار ضرب و جرح، شکستگی و یا هر نوع علائم مشکوک ظاهری بود. عباس جعفری دولت‌آبادی در این حال گفت اظهار نظر قطعی در مورد علت و نحوه فوت فرشید حکی منوط به انجام تحقیقات قضایی و اعلام نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی است. و شبکه دولتی سعودی گزارش داد سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با خانواده جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مقتول سعودی دیدار کردند، اما روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن به نقل از منابع خود گزارش داده است که 3 فرزند خاشقجی به همراه همسر سابقش مدتی پیش از طریق امارات به آمریکا گریختند و صلاح خاشقجی فرزند 4 او که در ریاض مانده ممنوع الخروج شده است. منبع دیگری خبر ایندیپندنت را تایید یا تکذیب نکرده است. از طرف دیگر تلویزیون سعودی تصاویری از دیدار صلاح خاشقجی با پادشاه و ولیعهد سعودی را پخش کرده است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان این کشور، مقصران جمال خاشقجی در استانبول محاکمه شوند.
öldürüldü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala
چرا جسد کسی که به صورت رسمی گفته شده که کشته شده هنوز پیدا نشده؟
در هیاهوی مرگ جمال خاشقجی کنفرانس موسوم به داووس صحرا در عربستان برگزار شد. عربستان و بحرین سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. اعتراض کانون نویسندگان ایران به احضار برخی فعالان صنفی به نهادهای امنیتی.
وقتی ظرف چند روز یک باره این هزینه ها حداقل 2 برابر میشه، آیا این حرف بیجایی است که یک چنین راننده ای بگه به قیمت سابق دیگه نمیتونم نیروی کارم رو بفروشم؟
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است، همراه ما بمانید. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت باید نتیجه تحقیقات درباره مرگ جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی، مشخص شود تا به اشتباه کسی محکوم نشود. آقای اردوغان گفت او باید هم عاملان و هم آمران این رخداد در استانبول محاکمه شوند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان این کشور.
رجب طیب اردوغان گفته بود قرار است حقیقت اوریان را به گوش افکار عمومی برساند. اما پس از آنکه روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه حاضر شد و سخنرانی خود را ایراد کرد و بخشی از آن را به موضوع قتل جمال خاشقچی اختصاص داد، آنطور که انتظار می‌رفت وارد جزئیات این رخداد نشد. مجموع اظهارات رئیس جمهوری ترکیه بیشتر آن اطلاعاتی بود که پیش از این به رسانه‌ها درس کرده بود، از ورود تیمی 15 یا 18 نفره به ترکیه برای انجام این قتل تا نحوه تلاش برای ردگم کردن با استفاده از یک بدل برای خاشقچی. شاید تنها نکته تازه درآوردن هارد دیسک دوربین‌های کنسولگری توسط تیم پیش از ورود خاشقچی به آن ساختمان بود. اما اهمیت این سخنرانی در این بود که بسیاری از اطلاعاتی که در 21 روز گذشته رسانه‌ها به نقل از مقام‌های بدون نام منتشر کرده بودند، توسط عالی‌ترین مقام حکومت ترکیه تایید شد. رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی خود سوال‌هایی را مطرح کرد که به گفته او بدون یافتن پاسخ برای آنها بستن این پرونده ممکن نیست. او با زیر سوال بردن روایت عربستان سعودی از این رخداد که کشته شدن خاشقچی را یک اتفاق از پیش برنامه ریزی نشده توصیف می کند، گفت چرا تیمی که از عربستان به ترکیه رفته از اساس تشکیل شده بود و چه کسی به آنها دستور رفتن به استانبول را داده بود؟ رئیس جمهوری ترکیه همچنین میپرسد که چرا درهای کنسولگری از همان ابتدا برای تحقیق گشوده نشد؟ اظهارات ضد و نقیض مطرح شد و دو هفته طول کشید تا مقام‌های سعودی در این زمینه همکاری کنند.
öldürüldü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala
چرا جسد کسی که به صورت رسمی گفته شده که کشته شده هنوز پیدا نشده؟ اگر اظهارات یک مقام که گفته جسد به یک همدست محلی داده شده درسته، من میپرسم این همدست چه کسی است؟
şimdi soruyorum bu yerli işbirlikçi kimdir?
رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی خود چندین بار به گفتگوهایش با پادشاه عربستان سعودی اشاره کرد.
شخصاً خادم الحرمین الشریف،
من شخصا شکی در خلوص نیت خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز ندارم، اما از طرف دیگه این خیلی مهمه که چنین تحقیقات حساسی درباره قتلی که انجام شده توسط یک هیئت بی‌طرف و عادل انجام بشه که درباره روابط اونها شکی وجود نداشته باشه.
در سه هفته اخیر بارها رسانه‌ها و ناظران انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نشانه رفتند که گفته می‌شود افراد بسیار نزدیک به او در ماجرای قتل جمال خاشقچی 59 ساله دست داشتند. آقای اردوغان در جریان سخنرانی خود نامی از ولیعهد عربستان نبرد، اما یک محور اصلی اظهارات او موضوع محاکمه همه کسانی بود که در این موضوع دست داشتند، از بالاترین تا پایین‌ترین مقام.
این که برخی اعضای دستگاه امنیتی برای این مسئله مقصر شناخته بشن، نه ما و نه جامعه بین المللی رو راضی نخواهد کرد. وجدان بشری زمانی راضی میشه که همه مسئولان شناخته بشن، چه اونها که دستور دادند و چه اونها که این موضوع رو عملی کردن.
رجب طیب اردوغان خطاب به پادشاه عربستان سعودی از او خواست چون این قتل به گفته او سیاسی در استانبول رخ داده، محاکمه افراد مرتبط با آن هم در همین شهر برگزار شود. سخنرانی آقای اردوغان در حالی روز سه‌شنبه انجام شد که ساعتی پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ از ناراضی بودن خود از روایت عربستان از این اتفاق سخن گفته بود و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جینا هسپل را راهی ترکیه کرد تا در این زمینه با مقام‌های امنیتی ترکیه رایزنی کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از چکیده سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان این کشور. و اما کنفرانس نوآوری در سرمایه‌گذاری‌های آینده موسوم به داووس صحرا روز سه‌شنبه در حالی در عربستان در شهر ریاض آغاز شد که قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی بر آن سایه افکنده بود. مراسم گشایش کنفرانس در پایتخت عربستان به همین علت غایبان زیادی داشت و بسیاری از سخنرانان اصلی و مدیران نهادهای اقتصادی بزرگ غرب از حضور در این کنفرانس خودداری کرده بودند. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
کنفرانس نوآوری در سرمایه‌گذاری‌های آینده روز سه‌شنبه در ریاض آغاز شد. رویدادی که در سایه قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف حاکمان عربستان سعودی قرار گرفت. وزیر نفت عربستان سعودی در سخنرانی خود به مناسبت آغاز کنفرانس به قتل جمال خاشقجی پرداخت و آن را نفرت انگیز خواند. خالد الفاله اظهار داشت همانطور که همه می دانیم پادشاهی عربستان سعودی روزهای سختی را می گذراند و هیچ کسی در این کشور نمی تواند این مسئله را توجیه کند یا عذری برای آن بیاورد. از رهبری کشور گرفته تا رده های پایین ما همه از آن چه اتفاق افتاده است بسیار متاسفیم. این کنفرانس محصول فکری محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است و هدف از آن نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتری به منظور ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان عربستانی است که در سال‌های آینده وارد بازار کار می‌شوند. علی‌رغم عدم حضور چهره‌های اقتصادی غربی که سخنرانان اصلی این کنفرانس بودند، روز سه‌شنبه قراردادهایی به ارزش حدود 50 میلیارد دلار در ریاض امضا شد که طرف این قراردادها عموماً تاجران روسی و آسیایی بودند. این کنفرانس سال گذشته وقتی که محمد بن سلمان در جمع قول‌های تجارت جهانی وعده داد که کشورش را به سمت یک اسلام میانه‌رو هدایت می‌کند به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد و همچنین اعلام کرد که می‌خواهد شهری برای آینده در صحرا بسازد که 500 میلیارد دلار هزینه آن خواهد بود. این حرفا را ولیعهد عربستان سعودی وقتی که همراه استفان شوارتزمن بنیانگذار شرکت خدمات مالی بلکستون به روی صحنه رفته بود بیان کرد. شوارتزمن امسال جزو چهره‌هایی است که از حضور در کنفرانس خودداری کرده است. عربستان همراه با بلکستون 20 میلیارد دلار در حوزه‌های زیربنایی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی همچنین 3 میلیارد و 500 میلیون دلار در شرکت اوبر سرمایه گذاری کرده، در حالی که دارا خسروشاهی مدیر عامل این شرکت در واکنش به قتل جمال خاشقجی از حضور در کنفرانس ریاض سر باز زده است. نشست اول این کنفرانس را لبنی سلیمان العیان تاجر مشهور سعودی اداره کرد که با سخنان وی به قتل آقای خاشقجی اشاره داشت و برای او طلب آمرزش کرد. در این نشست مدیرانی از عربستان سعودی، روسیه و امارات متحده عربی حضور داشتند. در نشست دوم نیز عمران خان نخست وزیر پاکستان حضور یافت و انتظار می رود که روز چهارشنبه ملک عبدالله پادشاه اردن در این کنفرانس سخنرانی کند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود از برگزاری روز نخست کنفرانس نوآوری و سرمایه گذاری های آینده در ریاض. به چند پیام تلفنی گوش می کنیم.
آقای خامنه ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره. مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
جناب آقای روحانی استعفا بده بیا کنار، بذار همین دولت بیت حکومت کند. حداقل این 10% از ملت که فکر می کند شما رئیس دولت هستید بفهمن که دولت جای دیگر است.
در مورد قتل جمال خاشقجی یک چیزی رو که بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر می کنم خیلی ساده انگارانه باشه اگه فکر بکنیم سران رد بالای حکومت عربستان سعودی یک همچین سناریوی رو درست کرده باشن که معلوم هستش که کسی وارد یک سفارت بشه، اونجا به قتل برسه و تمام دنیا متوجه خواهند شد که این توسط چه کسی انجام شده. آیا فکر نمی کنن که این یک دسیسه باشه برای برهم زدن ارتباط بین آمریکا و عربستان سعودی و جهان غرب در این پیکاری که علیه جمهوری اسلامی درست شده باشه؟
در مورد قتل جمال خاشقجی، شاهزاده عربستان سعودی به نظر من خواسته ادای جنایت‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی رو در بیاره، در حالی که از قدیم گفتند کار هر بز نیست خرمن کوفتن. حالا عربستانی‌ها باید تمرین قتل و جنایت کنند تا شاید به گرد پای حاکمان جمهوری اسلامی در زمینه جنایت برسند.
در مورد مرگ آقای خاشقجی روزنامه نگار عربستانی میخوام ببینم سفارت عربستان از اون 16 نفری که آمدن داخل سفارت نپرسید شما چی میخواهید، برای چه آمدید، یا چجوری اون 16 نفر را یافتن که با ورود آقای خاشقجی او رو بکشن. این یک سوال خیلی عجیبی است، من نمیدونم، این یک حرف خیلی عجیبی است.
تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبری از خاورمیانه. عربستان سعودی و بحرین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند که سپاه پاسداران ایران و شماری از فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. به نوشته سایت خبری العربیه نزدیک به حکومت عربستان، علاوه بر سپاه پاسداران، افرادی که در این فهرست آمدند شامل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، عبدالرضا شهلایی معاون قاسم سلیمانی و حامد عبداللهی از فرماندهان عملیات برون مرزی سپاه پاسداران هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد. خانم روستایی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. ارزیابیتون رو اول از این اقدام عربستان بگید برامون.
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. برای قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، توجه رو به این نکته جلب میکنم که در واقع اتفاقی در خاورمیانه سوق داده و در واقع یک جریان خبری بسیار قدرتمندی در سطح جهان مطرحه که در واقع نوکش در عربستان سعودی هست و هر اتفاقی و هر تحولی رو باید در حاشیه این اتفاق باید مورد اعجابی قرار، یعنی پرونده قتل این روزنامه‌نگار یا این فعال سیاسی عربستان سعودی آقای جمال قاشقچی به قدری اهمیت داره که در واقع هیچ چیزی رو نمیشه به صورت مستقل مورد اعجابی قرار داد و در واقع باید در حاشیه مورد اعجابی قرار داد. به همین لحاظ من اعتقاد دارم که به نظر میرسه که سعودی ها یا در واقع اون لابی سعودی ها در منطقه تلاش میکنن برای اینکه یک جورهایی که از زیر فشار و این لابی قدرتمندی که اونها رو واقعا داره له میکنه یک جوری بتونن یک مفری داشته باشن، سپاه قدس و آقای سلیمانی و تعداد دیگری از فرماندهان سپاه رو به عنوان تروریست معرفی کردن تا شاید یک موج خبری جدیدی ایجاد بشود، ولی بعید به نظر بگیره.
بله خانم روستایی، در حالی الان عربستان به خصوص حالا بحرین رو اگر کنار بذاریم، اقدام به قرار دادن سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی خودش کرده که جمهوری اسلامی، مقامات حکومت ایران نسبت به ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی سکوت کرده بودند و برخی محافل خبری هم این اقدام مقامات حکومت ایران رو به نوعی سیگنالی برای دست دوستی به سوی عربستان معنا کرده بودند. ارزیابی شما چه است؟
در این که میدونید که چند سال گذشته بعد از حمله که به حمله بسیار بدی که به سفارت عربستان سعودی صورت گرفت، ایران مرتباً سیگنال های مثبت به عربستان سعودی و تیم آقای محمد بن سلمان میفرسته برای اینکه مشکل رو حل کنه و اونها مرتبا پاسخ رد به سینه جمهوری اسلامی میزنن. اما سکوت جمهوری اسلامی در ارتباط با این بحرانی که سعودی ها رو بسیار تحت فشار قرار داده، قطعا معنیش اینه که تلاش میکنن که این رابطه دوتا کشور رو بدتر از این نکنن و حتی اگر امکان داره مثلا سعودی ها این سکوت رو یک سیگنال مثبت بگیرن. اما نکته دیگری که هست، معمولا در این موارد این شورای امنیت ملیه که تصمیم میگیره که دولت در بعضی از موضوعات خیلی خیلی حساس سکوت کنه و هیچ اظهار نظر رسمی صورت نگیره، به غیر از اینکه میتواند این سیگنال مثبتی به سعودی ها باشه که بعداً در دیپلماسی میخوان ازش استفاده کنن. مسئله دیگری هست و اون اینه که من اعتقاد دارم که پرونده و بحران تاریخی قتل آقای جمال قاشقچی میتواند یک رویه حقوقی و یک رویه سیاسی در نظام بین الملل ایجاد کنه که بعداً بر اساس همین رویه دقیقاً میشود جمهوری اسلامی رو محکوم کرد. همه این برخوردها رو میشه به جمهوری اسلامی کرد، به دلیل اینکه ایران هم پرونده حقوق بشرش بسیار مسئله داره، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالیان سیاسی تحت فشار هستن، در زندان هستن و در واقع اونها هم در ابزاری دارن در افکار عمومی جهانی و در واقع این پرونده میتواند صفحه دومش جمهوری اسلامی باشد. یه دلیلی که سکوت کردن به نظر من همین.
خیلی کوتاه، کمتر از 30 ثانیه، خانم روستایی، آیا به نظر شما عربستان منتظر دیدن واکنشی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این اقدام خودش هست؟
من فکر میکنم که احتمالاً اونها هم محاسبشون اینه که بهترین برخوردی که جمهوری اسلامی میتونه بکنه یا در واقع عاقلانه ترین برخوردی که میتوانست بکنه سکوت نسبت به این قضیه است. میدونید که روابط ایران و روابط جمهوری اسلامی، کلا ایران و عربستان سعودی، یک روابط بسیار طولانی و معمولا بیتنش بوده الا بعد از این چند یکی دو دهه اخیر و در جمهوری اسلامی. معمولا این دو تا کشور رعایت همدیگر رو زیاد میکنن و سعی میکنن هوای همدیگر رو داشته باشن.
بله.
اما در این مورد خاص به نظر میرسه سکوت جمهوری اسلامی این هدف رو در پیش داره که نمیخوان به متحد سابقشون فشار زیاد.
ممنون از شما. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و کانون نویسندگان ایران در بیانیه از احضار برخی فعالان صنفی و معلمان و کامیونداران به نهادهای امنیتی انتقاد کردند. این کانون در بیانیه‌اش اعتراض به شرایط کار و استفاده از ابزار تحصن، تجمع و اعتصاب برای رسیدن به خواستها را حق همگان در همه مشاغل دانسته. همکارم آزاده اسدی در این باره با ناصر زرافشان، حقوقدان و دبیر کانون نویسندگان در تهران، گفتگو کرده.
تجمع و اعتصاب امنیتی نیست، سیاسی نیست، ممنوع نیست، بلکه صنفیست. در مورد کارگران که حالا رانندگان کامیون مصداق حاضرش هستند، کارگر نیروی کارش داره میفروشه، یه معامله است. برای اینکه این نیروی کار، این توانایی کار تداوم داشته باشه، کارگر متحمل یه هزینه هایی میشه، هزینه های خورد و خوراک و مسکن و پوشاک خود این راننده. برای حفظ نیروی کارش وقتی ظرف چند روز یک باره این هزینه ها حداقل دو برابر میشه، آیا این حرف بیجاییست که یک چنین رانندهی بگه به قیمت سابق دیگه نمیتونم نیروی کارم رو بفروشم؟ این بحث سیاسی نیست. در مورد معلمین و فرهنگیان که حالا تو این بیانیه به طور خاص و رانندگان کامیون به دلیل ماجراهای ماه مصر مشخصا در موردشون صحبت شده، هم ببینید در شرایط تورم همه آسیب متوجه کسانی میشه که صاحب درآمد ثابت هستن، یعنی کسانی که حقوق دستمزد میگیرن، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اینها دریافتی‌های ثابت دارن و در وضعی نیستن که مثل بازاری‌ها یا حتی کسبه جز که هیچ نظارتی بر کار و قیمت‌هاشون اعمال نمیشه، با افزایش هزینه زندگی بتونن دستمزد یا حقوق خودشون رو ببرن بالا. بنابراین تجمع میکنن، اعتراض میکنن تا این قانونی ترین حقشونه.
آقای ظرفشان، کانون نویسندگان در این بیانیه دقیقا از دولت چه میخواد؟ درخواست شما چه هست؟
حرف ما اینه که به موجب حتی اصول قانون اساسی، اصل 26 و 27، تجمع صنفی قانونیست. تجمع نمی کنن که بشینن چای بخورن یا به هم نگاه بکنن، تجمع میکنن برای دفاع از حقوق و منافع مشترک. وقتی ظرف یک هفته هزینه های مصرفی ترین کالاها دو برابر شده، کسی که میگه آقا با دستمزد ثابت نمیتونم زندگی رو اداره کنم، نباید با چوب و چماق تهدیدش کرد، نباید متهمش کرد به اقدام علیه امنیت داخلی کشور. معامله است، میگه نیروی کارم رو به قیمت سابق نمیتونم بفروشم. بنابراین دادن عناوینی از قبیل اقدام علیه امنیت داخلی کشور و نمیدونم محارب و ارتباط با این ور اون ور، اینا کافیه، بس، اینا اداره نمیکنه. کی یکی از رسانه های رسمی این مملکت، یکی از نمایندگان واقعی اینا رو آورد چند دقیقه ازش بپرسید حرفتون چیه؟
اساساً آقای زرفشان، در این سالها آیا ما نوع دیگه ای از برخورد با اعتراضهای صنفی و مدنی رو هم تجربه کردیم، اونطوری که درخواست کانون نویسندگان هست برای برخورد با این نوع اعتراضها؟
نه، متاسفانه هر نوع تجمعی بد تعبیر میشه، هر نوع تجمعی مشکوک هستن. 4 تا آدم وقتی گرده هم جمع شدن ولو برای دفاع از حقوق مشترک و مشاهشون ده جور بچه هست رو بشون بزنن. لب کلام اینه که اینا رو باید واقعیتش رو دریافت و بی خودی امنیتش نباید کرد. با چوب و چماق نمیشه مسئله سبیار.
آقای زرفشان، هر نوع فعالیت خود کانون نویسندگان میشه گفت در بسیاری از مواقع امنیتی برداشت شده. در واقع میشه گفت خود کانون درد کشیده است. آیا این تصور اصولا وجود داره که روزی اعتراض صنفی و مدنی در ایران امنیتی یا محاربه توصیف نشه؟
والا اینو باید از مسئولینی پرسید که یه هم تجربه پیدا دارن. نه بعضی فعالیت های کانون، تمامی فعالیت های کانون از روز اول بی جهت همین انگ رو خورده و اساسی ترین حرف تو این سال ها این بوده که آقا ما نویسنده ایم. کانون به دنبال کسب قدرت سیاسی نیست و هسته یک سازمان، یک تشکل سیاسی فعالیت برای کسب قدرت سیاسیه. ما آزادی های لازم برای کار نویسندگی رو میخوام، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع، همه حرف کانون اینه. و به همین دلیل هم خب چون این یه مصلحت مشترک و مشاع هست، تو همه مواردی که این حق نقض شده از سایر اصناف هم کانون واکنش نشون داده.
ناصر زرفشان حقوقدان و دبیر کانون نویسندگان در تهران بود. و اما گروه نمایشی مهر به سرپرستی امیررضا کوهستانی، کارگردان نوگرای ایرانی، این روزها برای اجرای نمایش مکبس اثر ویلیام شکسپیر در یک تئاتر معروف مونیخ در آلمان سرگرم تمرین است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
امیررضا کوهستانی یکی از کارگردانان سرشناس تئاتر امروز ایران، طی 19 سال اخیر 17 نمایشنامه نوشته و کارگردانی کرده و ضمن اجرا در ایران اکثرشان در جشنواره‌ها و تئاترهای اروپا هم به صحنه رفته. تازه ترین اثر نمایشی این کارگردان 40 ساله بیتابستان نام دارد که اجرای جهانی خود را ابتدا در 3 جشنواره بروکسل در بلژیک، تورینو در ایتالیا و آوینیون در فرانسه پشت سر گذاشت و پس از 15 اجرا در مرداد ماه امسال در سالن استاد سمندریان در تهران به سالن چندین تئاتر در شهرهای اروپا از جمله فرانکفورت و مونیخ در آلمان هم راه یافت. این اثر نمایشی از یک مدرسه دخترانه در تهران میگوید که مدیر آن در نظر دارد شعارها و دیوار نویسی های قدیمی مدرسه را پاک و به جای آنها نقاشی های تازه و نو جایگزین کند. در نمایش بیتابستان 3 شخصیت داستانی، مدیر مدرسه، یک مادر و یک نقاش حضور دارند که هر یک طرز تفکری خاص در جامعه امروز ایران را نمایندگی می کنند. لیلی رشیدی، منا احمدی و سعید چنگیزیان 3 بازیگر این نمایش هستند.
صدا زدیم یکی بیاد که یه تغییری بده به این حیات که خود حال و هواشو امروزی کنه. حالا نشه نقاشی هنری هم کشید، ولی شما تشریف بیارین بیرون، تشریف بیارین، فکرشو بکنی روی این دیوار جدول ضرب رو بکشن، یا مثلا برای درس علوم آناتومی بدن انسان نقشه مناطق جغرافیایی، مناطق کویری، جنگلی، کوهستانی.
اکثر بحث‌ها و گفتگوهای نمایش بیتابستان میان مدیر مدرسه، نقاش و یک مادر در حیات مدرسه دخترانه صورت می‌گیرد. مدرسه‌ای که کم کم از حالت دولتی به غیر انتفاعی تغییر شکل داده. در پایان این نمایش تماشاگر شاهد درگیری لفظی میان نقاش و مادر یکی از دختران این مدرسه است.
چیو باید بگم خانم؟ مگه من چیکار کردم؟ من 3 ماه میدونم زنم حامله است، حاضر نشده به خاطر همه این حرفا بلاشم بیام توی خراب شده. اما فقط به خاطر اینکه خیال تو رو راحت کنم 300 کیلومتر راه کوبیدم اومدم که بگم بین من و بچه‌ی تو هیچی نبوده. من برتیبای تو رو عین بقیه بچه‌ی کلاس هفته 2 ساعت سر کلاس میدیدم. از وقتی هم که مدرسه رو ول کردم نه دیدمش نه میخوام ببینمش.
نمایش بیتابستان 5 روز پیش هم در 2 شب به فارسی و بالانویس آلمانی در یکی از تئاترهای معروف شهر مونیخ به نام کامر شپیله اجرا شد. رئیس این تئاتر امیررضا کوهستانی را برای کارگردانی نمایش مکبس اثر ویلیام شکسپیر به آلمان دعوت کرده. او و گروهش در حال حاضر سرگرم تمرین این نمایش تازه هستند. نمایش مکبس قرار است 16 آذر ماه امسال در تئاتر کامر اشپیله مونیخ به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در مجله شبانگاهی همراهی کردید. به پایان این مجله رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.